نباشد قبله عالم مرا، قبله من کوی معشوق است و
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
همراه شما هستیم از رادیو تهران با اعلام ساعت 12:32. دعوت میکنیم در کنار همکارانمون باشید دور یک میز امروز.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
استاد شهید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران سلام و وقت بخیر عرض می کنم. به دوره یک میز امروز خیلی خوش آمدید. من دکتر مرضیه حاجی‌پور هستم. ان شاءالله امروز با حضور میهمانان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم به موضوع ردپای لندن در بحران‌های کودتای ایران، از مداخله کلاسیک تا جنگ روایت‌ها خواهیم پرداخت. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی رادیو تهران و دوره یک میز امروز هستش و شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. سوالات خودتون رو از کارشناسان محترم برنامه با ما در میون بگذارید و البته پیشنهادها و گاهی انتقادهای خودتون رو هم به ما منتقل کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیگر راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران و البته بینندگان عزیزی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما را مشاهده می‌فرمایید هست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. ممنونم از همراهیتون. شنونده دوره یک میز امروز باشید. با موضوع ردپای لندن در بحران های کودتای ایران، از مداخله کلاسیک تا جنگ روایت ها.
در تاریخ معاصر ایران، ردپای لندن نه صرفاً به مسابقه یک مداخله گر کلاسیک، بلکه به عنوان معمار الگوهای پایدار نفوذ سیاسی قابل ردیابی است. از اواخر قاجار، انگلستان با اتکا به شبکه‌های بومی نفوذ، مهندسی نخبگان و مدیریت بحران‌های ساختگی در بزنگاه‌های حساس تاریخی نقش‌آفرینی کرد. کودتای سوم اسفند 1299 و برکشیدن رضاخان نمونه روشن از پیوند منافع امپراتوری با پروژه دولت‌سازی از بالا بود. پروژه‌ای که در نهایت با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، کنار گذاشتن پهلوی اول و جایگزینی حساب شده او با پهلوی دوم تکمیل شد. در کودتای 28 مرداد 1332 این الگو به بلوغ رسید. همکاری اطلاعاتی لندن با سازمان سیا، عملیات روانی، خرید نخبگان و بی‌ثبات‌سازی اجتماعی نشان داد که کودتا الزاماً با تانک آغاز نمی شود، بلکه با روایت آغاز می گردد. از همینجا الگوی تکرار شونده فشار سیاسی، عملیات رسانه‌ای و مدیریت نخبگانی شکل گرفت. الگویی که در مقاطع مختلف تاریخ ایران با شدت و ضعف بازتولید شده است. در عصر جدید ابزارها تغییر کرده‌اند. رسانه‌های برون مرزی، شبکه‌های اجتماعی و جنگ ادراکی جایگزین لشکرکشی شدند. آنچه از کودتای دیماه 1404 در برخی تحلیل‌ها و روایت‌ها مطرح می‌شود، بیش از آنکه یک رخداد کلاسیک باشد، نمونه‌ای از نبرد روایت‌ها و تلاش برای بازتعریف مشروعیت سیاسی از بیرون است. در این میان پهلوی‌ها نه صرفاً یک خاندان، بلکه میراثدار منطق کودتا در تاریخ سیاسی ایرانند. بر این اساس راهبرد مسئولسازی ملی امروز بیش از هر چیز بر آگاهی بخشی سیاسی، ارتقای سواد رسانه‌ای و فهم تاریخی استوار است. جامعه‌ای که تجربه‌های گذشته را به حافظه فعال تبدیل کند، کمتر قربانی باسولید همان الگوها خواهد شد.
خیلی متشکرم. شنونده دوره یک میز امروز هستید. خب اجازه بدید که مهمان ارجمندی رو که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی بکنم. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم، بصیر و شجاع ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم و حلول ماه مبارک رمضان و روزداری های اون رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر اگر موافق هستید ما یک نگاه تاریخی ابتدا داشته باشیم و از نقشی که آمریکایی ها و البته لندن نشین ها در کودتاهای مختلف و اتفاقات مختلف سیاسی کشور ما داشتن، در کودتای اسفند 1299 و موضوع به قدرت رسوندن رضاخان تا جایگزینی پهلوی اول و دوم در جنگ جهانی و در نهایت هم بحث کودتای 28 مرداد 1332 که یک کودتای کاملا آمریکایی معروف هستش. چطور میتونیم اینها رو تبیین بکنیم و البته چه درس‌هایی رو برای ما داره از حضور خارجی یا از حضور آمریکایی یا از حضور لندن نشین‌ها و نقششون در اتفاقاتی که در ایران به شکل آشوب خودش رو نشون میده؟
بله، من اجازه میخوام ابتدا همین مقدمه که شما اشاره فرمودید یه گریزی داشته باشم، منتها زمان رو شما مدیریت کنید،
چون
گفتن در خصوص خصوصا انگلیسی‌های خبیث مکار مثنوی 70 منه، یعنی از زمانی که از چند صد سال پیش از دوران شاه عباس صفوی به قصد تجارت اما به قصد به اصطلاح جمع‌آوری اطلاعات و دسترسی و اشراف اطلاعاتی به سرزمین‌های مشرق زمین که فی الواقع در محدوده هندوستان محسوب می‌شدند، اینها برای اینکه بتوانند روند استعماری خودشون رو از دوران روشنگری به این طرف اجرایی بکنن، سعی کردن تحت پوشش تاجر مثل برادران شرلی و دیگران بیان در اون مناطق ارتباط بگیرند. در حینه که ارتباط و دوستی و تجارت و اینها رو ترویج میکنن، اما پشتوانه کارشون چیه؟ پشت صحنه جمع‌آوری اطلاعات و اشراف اطلاعاتی رو در دستور کارشون بود. در دوران کریم خان زند اینها در منطقه جنوب ایران که در نزدیکی هندوستان بود، خب بیشترین تلاش رو کردن که اطلاعات هایی رو جمع‌آوری بکنن به قصد این که بتوانن در اون مناطق و مثلا نقاط استراتژیک رو در منطقه به لحاظ جغرافیایی شناسایی کنن و در اون مناطق مستقر بشن. مثلا در بورشهر ایران وقتی مستقر شدن، وقتی میخواستن برن به بصره و مجموعهشون رو جمع بکنن، کریم خان زند به شدت اعتراض کرد و حتی به اونها پرخاش کرد که باید شما برگردید. یعنی اینقدر عدم اشراف بود نسبت به اینکه مقاصد استعماری انگلیسی های خبیث چیست. در ادامه خب در دوران پادشاهان بعد، خصوصا در دوران قاجاریه که دولت های ما ضعیف شدن و در دوران پهلوی که یک رژیم قاصبی بود و با یک تک ماده ای وارد عرصه قدرت شد، اونم با کمک انگلیسی ها، اینقدر قدرت مرکزی ما ضعیف شده بود که دیگه اینها هر چه خواستن جولان دادن در منطقه ما. در این دوران آمریکایی‌ها تقریبا حضور نداشتن، یعنی در دوران دکترین مونرو خودشون به سر می‌بردن. در این دوران خب طبیعتاً نفوذ انگلیسی‌ها اونقدر زیاد شده بود که یک اصطلاح مستند تاریخی هست که ناصرالدین شاه میگه می‌خواهم شمال کشور بروم، انگلیسی ها مخالفت میکنن، میخواهم جنوب کشور بروم، روس ها مخالفت میکنن، مردشور این پادشاهی و این حکومت رو ببرن که پادشاهش اجازه نداره در کشور خودش به مناطق مختلف کشورش سر بزنه. حالا چون زمان نیست من تقریبا اشاره‌ای خواهم گفت. خب میدانید که جریان نفوذ از دوره قاجار انقدر زیاد شد توسط روس و انگلیس، حالا بحث ما چون انگلیسی هاست،
بله،
انقدر زیاد شده بود که وزیر و وکیل عوض میکردن، صدر اعظم عوض میکردن و با کمک فراماسونری و اینها و تیمها و سازماندهی هایی که یا شبکه هایی که در ایران کرده بودن، کسانی که به خارج از کشور رفته بودن برای تحصیل و برمیگشتن و اونها رو جذب کرده بودن، در حدی در نفوذ در شبکه و بدنه نظام و سیستم بوروکراسی ایران نفوذ کرده بودند که به راحتی پادشاه رو مجاب می‌کردند و به دلیل نبود امنیت و مؤلفه‌های مختلف در کشور مجبور بودند که پادشاهان هم تمکین کنند. در آخرین فرایند که حالا من اشاره می‌کنم، مثلا ببینید نهضت مشروطیت رو من اشاره بکنم، انگلیسی‌ها پخت و پز کردند از طریق عواملشون، ماجرای به اصطلاح چی میگن دیکهای پلو به اصطلاح محل اقامت زرگنده معروفه، و خب طبیعتا هدایتی که کردن که مشروطه رو از مشروعیت انداختن و فراماسونرها و روشنفکرها چه نفوذی کردن و جریان مشروطیت به چه نتیجه ای رسید بماند، اینها یک زمان مستقل میخواد. در فرایند دیگری آوردن رضاخان که به صراحت خود رضاخان، مصدق و دیگران در کتاب‌ها و منابع مختلفی که سراغ داریم به صراحت میگن، میگه رضاخان گفت من رو انگلیسی ها آوردند، اما کنارش میگه مثلا ندونستن که من چه مثلا تابعیت از اینا مثلا فرض کن ندارم، ندونستن چه کار کردن. حالا چی؟ یه پالوندار رو که قلچماق بوده و بی سواد هم بوده، به دلیل اینکه به اصطلاح آدم قلچماق و قلدر معابی بوده و در اون دوران میخواستن حکومت مرکزی قوی در ایران باشه که هندوستان آسیب نبینه، اینو بردنش، ایشون فکر میکرد یه خبریه. و آخرش هم که بردن دیدید که چگونه به اصطلاح با چه شرایطی ایشون رو جا به جا کردن. با یک تک ماده اومدن خلع قجر کردن و حکومت قاسب پهلوی رو آوردن. در پهلوی دوم دیگه شما میدانید فراماسونرها اومدن مداخله کردن، زکا المال که فروغی با سرلوژ فراماسونری در ایران با توانی که با انگلیسی ها کرد آوردن، پهلوی دوم رو بر تخت سلطنت نشوندن با سن 20-21-22 ساله و خب طبیعتاً ایشون تجربه ای نداشت. در نهضت ملی شدن نفت دیدید که چه بلایی سرمون در آوردن انگلیسی های خبیث. در ماجرای کودتای 28 مرداد 32 همدستی و همداستانی با آمریکاییایی که از دوران به اصطلاح بعد از جنگ جهانی اول وارد عرصه جهانی شده بودن توسط لانسینگ و دیگران، به چه دوره‌ای، به چه فضایی به اصطلاح کشور ما رو رسوندن. تبانی بین در قالب کنسرسیون، تبانی بین آمریکا و انگلیس منتج به این شد 40% نفت رو آمریکایی ها بردن و به مصدق خیانت کردن. انگلیسی ها 40%، باقی دیگه‌ش هم اعضای دیگه کنسرسیون اومدن این رو بردن، یه درصدی هم به قول قدیمی‌ها از سیبیلاشون میریخت به ایرانی‌ها میرسید. و طبیعتاً این نقش انگلیسی‌ها بوده که در قالب‌های مختلف از کانون‌های مختلف و شبکه‌های مختلف خاصه فراماسونری در ایران نفوذشون رو بست و توسعه دادن که آمریکایی‌ها 100 سال دیگه هم تلاش بکنن به این انگلیسی‌های خبیث، این روباهان مکار نخواهند رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. خب در حینی که آقای دکتر توضیح می‌فرمودن، دیگر مهمان ارجمندمون هم به جمع ما اضافه شدن که اجازه بدید که معرفیشون بکنم و سلامی هم خدمت ایشون عرض بکنیم. جناب آقای دکتر اسدالله پازوکی، استاد دانشگاه کارشناس مسائل بین‌الملل، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم به سهم و زعم خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی تمام‌بند.
سلامت باشید.
و همچنین استاد عزیزم آقای دکتر هادی ثروتی از تحلیلگران حاذق و اهل مطالبه با مطالعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنین آرزوی صحت و سلامت میکنم برای قاطبه هموطنان خودمون در اقصا نقاط ایران و جهان و آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو دارم در این ماه.
خیلی متشکرم، طاعات شما هم قبول باشه، طاعات همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که شنونده این برنامه هستند قبول درگاه احدیت باشه. آقای دکتر پازوکیان، آقای دکتر ثروتی جابالی هم حالا صحبت‌های ایشون رو شنیدید و ایشون توضیح دادند روند تاریخی حضور در واقع انگلیسی‌ها و همچنین آمریکایی‌ها در ایران رو و اینکه چطور در برهه‌های مختلف تاریخی از اسفند ماه 1299 اینها دارن فعالیت می‌کنند، در واقع در ایران کودتای تارستان به کودتای 28 مرداد و خب بالاخره ما بعد از انقلاب اسلامی هم آمریکایی‌ها دخالت‌هاشون و لندن نشین‌ها دخالت‌هاشون همچین کم هم نبوده، از اون تحریم‌هایی که در طول تمام این 47 سال بگیریم داشتن تا آشوب‌هایی که به پا کردن به صورت داخلی در کشورمون که اخیراً هم یک فتنه صهیونی آمریکایی رو پشت سر گذاشتیم در دی ماه 1404. یه تفاوتی الگوی مداخله لندن نشین‌ها و انگلستان داره در ایران با سایر اون الگو هایی که شاید بقیه کشورها دارن در واقع خط میگیرن. آقای دکتر ثروتی اشاره کردن به موضوع نفوذ انگلیسی ها و از این واژه استفاده کردن که واژه کاملا درستی هم هستش. برخلاف بسیاری از قدرت ها، انگلیسی ها کمتر به دنبال براندازی اوریان هستند و متمرکز در کشور ایران، بیشتر میرن تو حوزه های مهندسی نخبگانی، بیشتر میرن به اینکه وابسته سازی بکنن تصمیمات رو. همون واژه به نظرم میاد که صحیح ترین واژه‌ای که میشه برای دخالت اونها استفاده کرد همون واژه نفوذ هستش و تلاش میکنن که در لایه‌های قدرت و تصمیم گیری نفوذ بکنند و فعالیت بکنند. من میخوام راجع به این تفاوت الگویی که مداخله انگلستان داره در ایران نسبت به سایر کشورها، جابالی اگر موافق هستی توضیح بفرمایید.
من سوال خیلی خوب اما پیچیده و چند لایه‌ای هستش. چون بحث اینترونشن بحث مداخله رو مطرح کردید، من خاطرم اومد یه کتابی رو سالیان قبل مطالعه کردم از یه استادی به نام روحانی که مطلب جالبی رو اشاره کرده بودن. گفتن زمانی که اینها میتونستن به ما لطمه بزنن و ضربه بزنن، یعنی دوال استعماری، ما تو کسرت مرجعیت بودیم، اما با انقلاب اسلامی ایران ما به وحدت مرجعیت رسیدیم و الگوی نوینی رو به تعبیر پروفسور مولایی در معادلات نوین بین الملل ایجاد کردیم تحت ما نظام سیاسی ولایی جمهوری اسلامی ایران. خب تو این به هر حال چارچوب ما به رشد هم در زمینه سخت افزار هارد وارفار و هم در زمینه نرم افزار سافت وارفار رسیدیم و خب طبیعیه که این به هر حال معادلات قدرت رو جابجا کرده باشه. یاد صحبت نیکولاس برنز رئیس اسبق سازمان سیا و عرضم به حضور شما که مشاور وایت هاوس کاخ سفید افتادم که گفت از این به بعد ما دیگه نباید تو تله، حالا متاسفانه دارن میفتن ولی این صحبت قابل تأمله، تو تله و دام استراتژیک رژیم صهیونیستی بیفتیم یا کشورهای اتحادیه اروپا حالا ترویکا. چرا؟ چون ما امروز باید مقابل قدرت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ واقع گرایانه برخورد کنیم. استفان والت تحلیلگر ارشد دانشگاه هاروارد یه مطلب زیبایی رو اشاره میکنه، میگه از این صحبت نیکولاس برنز ما باید به این واقعیت برسیم که امروز به لحاظ رشد چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران حالا در زمین ها و ابعاد مختلف کرده، شما چون الگو مداخله رو گفتید من بله. اشاره به این عبارت میکنم، ما باید صحنه جدید و نوینی از تعامل اکشن ریاکشن رو ایجاد کنیم. ما باید امروز دیگه از فاز نظامی با جمهوری اسلامی ایران صحبت نکنیم. لذا خب طبیعیه که با توجه به این برها صحبت هایی که داره میشه اینها بیان الگوی و روند مداخله شون رو متفاوت کنند. من یاد صحبت
به سمت جنگ نه
بله یاد صحبت گریسی گفتادم، مشاور ارزم بزرگ شما که کاخ سفید، مشاور امنیت ملی، که میگه که آقا ما از این به بعد ارزم بزرگ شما باید تو فضای مجازی به جنگ با جمهوری اسلامی ایران بریم و بیام اون جامعه مخاطب خودمون رو طراحی کنیم، تدوین کنیم، نوع شناسی کنیم، گرایش شناسی کنیم، ذائقه شناسی کنیم. همینو کاندولیزا رایس هم گفته، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا، و با توجه به این به هر حال تم و آیتم ها ما به سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم. لذا امروز بعد یک جمهوری اسلامی ایران در فازی از قدرت هست که اینها رو به موازنه وحشت کشونده. خودشون میگن آقا امروز ما مقابل جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونیم تسلیحات خودمون رو به رخ بکشیم. خب شما الان ببینید الان آمریکا تقریبا قریب به شاید یک ماه یک ماه نیم اومده به هر حال تو منطقه، حالا منطقه که دارم میام در منطقه نزدیک به منطقه ما در اقیانوس هند در دریای مدیترانه ناوهاش آورده، کشورهای اتحادیه اروپا اومدن، از سنوات قبل اومدن ناتو عربی سپر جزیره رو درست کردن، اما جرأت نمیکنن که بیان از فاز سخت افسار با
خب اگر جرأت میکردن که همه پایگاه‌هایی که در منطقه داشتن استفاده میکردن، اصلا نیاز به آوردن این دو تا ناو نبود.
کامپلکس خب خود بریتانیا کبیر هم هستش که حالا بعد از انقلاب اسلامی ایران تجری کرده و جرأت کرده دو نوبت بیاد وارد آب‌های داخلی ما بشه و خب اون ضرب شست نیروهای توانمند و نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران رو ببینه. لذا حالا الان ما باید خیلی حواسمون باشه چون فضای اسمارت وار هستش، فضای جنگ هوشمند هست، ما نباید بشیم ببینیم اونا چی کار میکنن. به تعبیر یکی از تئوریسین های کشورمون، ما الان دیگه باید پیشرسی کنیم چون در فاز بالاتر از قدرت هستیم. لذا دیگه گذشت اون دورانی که اینا بخوان حالا به تعبیر استاد عزیزم آقای دکتر هادی ثروتی که تحلیلگران ارشد کشورمون هستن، اینها بخوان بیان برای ما نخست وزیر تعیین کنن، برای ما رئیس جمهور تعیین کنن، برای ما ارزم به حضور شما که ساختارهای قدرت طراحی کنن، مشاور برای ما ارزم به حضور ارسال کنن که بیان بخوان کشور ما رو مدیریت کنن. ما امروز الحمدلله والمنه به واسطه نظام هوشمند ولایی جمهوری اسلامی ایران ما از این مراحل گذشتیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب دیگه در نزدیک قله هستیم. حالا دیگه به هر حال این شیطنت ها هم طبیعیه خانم.
خیلی متشکرم آیه دکتر ثروتی. آیه دکتر پازوکیان به یک نکته اشاره کردن که من میخوام از فرمایشات ایشون وام بگیرم و بحث بعدی رو باز بکنم در همین حوزه بحث ردپای لندن تو بحران‌های کودتای ایران. ایشون اشاره کردن به این که الان جنگ نرم هستش و خب بالاخره باید که رسانه‌ها رو خوب رصد کرد و اینکه نوع‌شناسی ذائقه‌شناسی مخاطب رو در نظر می‌گیرن رسانه‌های خارجی و میرن به سمت اینکه بخوان هدفگیری مناسبی رو داشته باشن که بتونن ضربه‌هایی رو در بزنگاه‌هایی که باید بزنن. من میخوام که خیلی خاص و ویژه برم به سراغ رسانه‌هایی مثل بی بی سی فارسی و تکنیک‌هایی که دارن استفاده می‌کنن یا اینترنشنال که از تکنیک‌های مختلف و چارچوب بندی‌های مختلفی استفاده می‌کنه، از تکرار گزینشگری‌ها استفاده می‌کنه، از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کنه برای برجسته‌سازی بحران‌ها، بحران‌هایی که شاید هم خیلی هم کوچیک باشه ولی اون‌ها رو انقدر برجسته می‌کنه و انقدر بالا پر میده که در ذهن مخاطب ما یک موضوع بسیار بزرگ با دامنه بسیار بزرگ جلوه میکنه. نقش این رسانه ها رو میخوام که اگر که شما موافق هستید در شکلگی این جریاناتی که در دیما 1404 داشتیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک شبه کودتا بود در واقع دیما 1404 که نقطه اوج اون هم در 18 و 19 دیما در واقع رقم خورد، اینها چطور قابل برآورد هستش و چرا همچنان سیاست های کلان لندن همواره بر بی‌ثبات سازی پیرامونی ایران تعریف میشه؟
بله، باز هم یه اشاره داشته باشم ابتدا به ساکن. همونطور که جناب آقای دکتر به درستی فرمودن، دشمن جنگ سخت رو با ما از ابتدای انقلاب امتحان کرده و میدونه به نتیجه ای نمیرسه. جنگ نیمه سخت رو هم به اصطلاح تجربه کرده و موفق نبوده. ام پولاک رئیس مؤسسه سابان وابسته به اندیشکده بروکینگز تو صحبتاش به اصطلاح یه کتاب چاپ کردن تحت عنوان کدام گزینه به سمت ایران. میگه ما همه گزینه‌ها رو علیه ایران انتخاب کردیم، نتونستیم چه کار باید کرد. و خب اینها میشینن تحلیلگران بزرگی در طول دوران‌های مختلف بررسی میکنن. خب در جنگ سخت که موفق نبودیم، در جنگ نیمه سخت هم موفق نبودیم، به سمت جنگ نرم میرن. بعد از جنگ خصوصا مقرن شواهدی داریم، تابلوهایی ترسیم کردن. پایه شکل‌گیری حرکت‌هایی که در 1401، البته در 1388 هم ما در فتنه 88 دیدیم این رو، اما در 1401 و در 1404 ما این رو در یک برخورد چند سطحی و یک جنگ ترکیبی به تعبیر آقای دکتر جنگ هوشمند مشاهده کردیم. چگونه این فضا شکل گرفت؟ در جنگ نرم اینا اومدن از چند مؤلفه استفاده کردن و در طول زمان بسترسازی کردن، ساختارسازی کردن. ساختارسازی اونا چگونه بود؟ جریان نفوذی که من اشاره کردم یک بحث فقط لفظی نیست. اونها گسلهای کوچکی هم که حتی در داخل ایران بود نشان کردن، از بسترهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و البته در برخورد چند سطحی از مؤلفه اقتصادی، از همه این راهبردها استفاده کردن، ورود کردن. نفوذ فردی و نفوذ جریانی به صراحت توسط کسانی که آدم‌های آگاهی باشن در کوچه خیابون‌های تهران قابل مشاهده است. نمی‌خوایم دشمن رو بزرگ کنیم، می‌خوایم بگیم ما درخت تناوری هستیم، ولی واقعیتش این هستش که بعضی وقتا کارهایی می‌کنن که شاخه‌های ما می‌شکنه. بعضی وقتا ممکن است که میوه‌های ما کرم بزنه، ممکنه بعضی جاها برگ‌های درخت ما بریزه. به دلیل چی؟ استفاده هایی که می شود یا شیطنت هایی یا سناریوهایی که طراحی
می شود. که شما اشاره میکنید آقای دکتر موضوعی هستش که حضرت آقا اواخر دهه 80 خیلی جدی در مورد اینکه دشمن ورود کرده به جنگ نرم و هشدار داده بودن میدم. که مراقب باشین در حوزه های مختلف که البته اون موقع بیشتر بوده فرهنگی داشت.
به مرور ابعاد مختلف خودشون شکل بگیره که مخاطبی که صحبت ما رو میشنوه بفهمه که محصولی که اونا به اصطلاح دانه‌ای که کاشتن محصولش الان تو بعضی از لایه‌ها و گسل‌های ما دارن استفاده میکنن. شما ببینید وقتی که شبیخون فرهنگی اتفاق میفته از ابتدای دهه 70 و مقام معظم رهبری میگن شبیخون، یعنی چی؟ یعنی دشمن زد رفت یا آسیب دیدی
ناتوی فرهنگی، بسترهای فرهنگی دیگه، از بستر توسعه سیاسی، جامعه مدنی، تساهل و مدارا و این فضاها که به بهانه به اصطلاح فضاهای فرهنگی فلواقع گسلوار ما ایجاد شد، یه فضایی ایجاد کرده که متاسفانه میبینیم در طول زمان ما این گسلها یه مقداری مورد غفلت واقع میشن. پس این رو جریان نفوذ انجام میدهد به بهانه توسعه سیاسی، به بهانه ایجاد جامعه مدنی، تساهل و مدارا. نهله‌های فکری فرهنگی مثل حلقه‌های کیان، حلقه آیین که بعدها میشن حلقه نیابرانی ها و الان میبینید برخی از عوامل اینها رو در همین درگیری های اخیر، در فتنه 88، در 1400 ما میبینیم اینا مستقیما دست دارن در ماجرای کوی دانشگاه، اینا دست دارن. خب وقتی که نظام چند